ساعت 15. پروانه وحیدمنش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. عفو بین الملل میگوید سال گذشته ایران، پاکستان و عربستان بیشترین افزایش اعدام‌ها را داشتند. جمهوری آذربایجان نیروهای ارمنی را به نقض آتش‌بس متهم کرد. و مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را در سال گذشته 11% اعلام کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. عفو بین الملل روز چهارشنبه اعلام کرد که در سال گذشته ایران، پاکستان و عربستان به شکل عمیقاً نگران کننده‌ای بالاترین میزان افزایش اعدام‌ها را در سطح جهان داشتند. دبیر کل سازمان عفو بین الملل اظهار داشت که ایران، پاکستان و عربستان طی محاکماتی که به گفته وی اکثراً و به طور فاحشی ناعادلانه بودند، افراد را اعدام کردند. این آمار به دلیل سری بودن تعداد اعدام‌ها در چین این کشور را شامل نمی‌شود. این گزارش می‌افزاید که طی سال گذشته میلادی 977 نفر در ایران اعدام شدند. این تعداد دو سال قبل 743 نفر بوده است. این گزارش می‌گوید برخی از اعدام شدگان افرادی بودند که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند. مقام‌های قضایی ایران بارها انتقاد نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران از جمله شمار اعدام‌ها را رد کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد که نیروهای ارمنی طی 24 ساعت گذشته 115 بار توافق آتش بس را نقض کردند. ارمنستان هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. همزمان نیروهای نظامی منطقه قره‌باغ روز چهارشنبه از برقراری آتش بس در این منطقه طی شب گذشته خبر دادند. درگیری‌های نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ که از روز شنبه آغاز شده تا کنون دست کم 34 کشته بر جای گذاشته است. قره‌باغ منطقه‌ای با ساکنین اکثریت ارمنی و بخشی از خاک آذربایجان است که در دو دهه اخیر با حمایت ارمنستان اعلام استقلال کرده است. و در خبری از ایران، مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال 1394 را 11% اعلام کرد که نسبت به سال قبل از آن 0.4% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش جمعیت فعال ایران در سال گذشته 38% بوده است که از این تعداد بیش از 2,700,000 نفر بیکار بودند. استان کوهکیلویه و بویراحمد بیشترین میزان بیکاری و استان آذربایجان شرقی کمترین میزان را در سال 94 داشتند. به گفته این مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله بیش از 26% است که تعداد زنان بیکار این گروه سنی حدود 2 برابر مردان بیکار در این گروه بوده است. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه در آستانه نشست کمیته روابط خارجی سنای این کشور بار دیگر از توافق اتمی با ایران دفاع کرد. بسیاری از اعضای کنگره آمریکا دولت اوباما را به کوتاهی در برابر روش‌های تحریک‌آمیز دولت ایران متهم می‌کنند، ولی این دولت همچنان بر اهمیت توافق هسته‌ای با ایران به عنوان یک موفقیت دیپلماتیک تاکید می‌کند. گزارش نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، را بشنویم.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، بامداد سه‌شنبه در شبکه خبری MSNBC بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد و آن را دستاورد دیپلماتیک مهم می نامید. سخنان آقای کری در آستانه نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا دفاع از موضع دولت تلقی شده. از هفته گذشته سناتورهای منتقد دولت بار دیگر انتقادهایی را در قبال آنچه که سیاست مماشات و اعطای امتیاز به ایران مینامند به دولت آقای اوباما وارد کردند. وزیر خارجه آمریکا اما در گفتگو با MSNBC گفت که ایران مستحق بهره مند شدن از توافق برجام است. جان کری با اشاره به سخنان رئیس جمهوری و وزیر خزانه‌داری آمریکا در مورد استحقاق ایران برای بهره مند شدن از مزایای توافق برجام افزود که ایالات متحده حتی کوشیده تا از انجام داد و ستدهای بانکی ایران اطمینان حاصل کند. بنابراین عادلانه است که ایران به خاطر انجام تعهداتش در چارچوب توافق اتمی از تسهیلات لازم برخوردار باشد. وزیر خارجه آمریکا انتقادهایی را که در مورد چگونگی توافق وارد می شود اذعان کرد و گفت که تمام این موارد برای جلوگیری از اتمی شدن ایران در نظر گرفته شده است. او به مخالفت هایی که در درون حکومت ایران هم جریان دارد اشاره داشت. Everybody has seen this fight play out publicly. وزیر خارجه آمریکا با ذکر بحث و جدل های آشکار در ایران گفت که هاشمی رفسنجانی اخیراً مطالبی در این زمینه بیان کرده و به طور صریح از جانب رهبر جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفته، مبنی بر اینکه ایران به جای موشک پراکنی باید به گفتگو بپردازد. او افزود بنابراین جنگ و جدل همچنان ادامه دارد و با روند انتخاباتی که هنوز پایان نگرفته بخشی از تنش‌های جاری مخالفان است. جان کری در مورد آنچه که در ایالات متحده اقدامات تحریک‌آمیز تندروهای رژیم و سپاه پاسداران عنوان گرفته تصریح کرد که دولت ایران باید در مورد نقشی که مایل است در منطقه و جهان ایفا کند تصمیم روشنی بگیرد. آقای کری افزود وقتی که توافق اتمی را در دست دارید و ثمرات آن را حس می کنید، چرا کوششی در جهت مشارکت در روند صلح یمن نمی کنید؟ چرا برای پایان دادن به جنگ های سوریه تلاشی نمی کنید؟ وزیر خارجه آمریکا با ذکر موارد کشف و ضبط محموله های اسلحه که ایران مظنون به ارسال آن به یمن است تاکید کرد که چنین رفتاری با هیچ استانداردی قابل پذیرش نیست و پیامدهای آن از جمله تردید سرمایه‌گذاران جهان در ایران می شود. سخنان جان کری ساعتی پیش از نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا بیان شد که در آن توماس شنان معاون وزارت خارجه در امور سیاسی به پرسش‌های سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه پاسخ داد. اسوسییتد پرس پیشتر گزارش داده بود که وزارت خزانه‌داری متن مقررات مربوط به مجوز عمومی برای انجام امور مالی و بانکی در خارج از آمریکا را تهیه کرده که به ایران و شرکت‌های بین‌المللی امکان می‌دهد تا داد و ستدهای مشروع را به هیچ محدودیتی انجام دهند. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن هم روز دوشنبه گزارش داده بود که بانک‌های اروپایی به طور آزمایشی به ایران باز می‌گردند و از جمله چندین بانک بلژیکی و آلمانی معاملات با ایران را آغاز کردند، تسهیلاتی که در آمریکا موجب جدل‌های بحث‌انگیز شده است. شبکه MSNBC در گزارشی به خشم برخی از اعضای کنگره اشاره کرده و به قانونگذارانی پرداخته که معتقدند در توافق هسته‌ای از ایالات متحده و امتیازاتی که در اختیار ایران قرار داده سوء استفاده شده است. انتقادها تنها به قانونگذاران مخالف توافق محدود نمی شود. دو کاندیدای پیشتاز جمهوری خواه در مبارزات مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز جزو این گروه هستند. I hate seeing President Obama saying that Iran has violated our agreement. I mean, what did he think? دونالد ترامپ، کاندیدای میلیاردر جمهوری‌خواه، روز دوشنبه در جمع تعدادی از رای دهندگان ایالت ویسکانسن، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را به باد حمله گرفت و گفت از اینکه آقای اوباما گفته است که ایران توافق اتمی را زیر پا گذاشته، خشمگین است. رئیس جمهوری آمریکا البته هرگز چنین مطلبی را بیان نکرده و آقای ترامپ بدون ذکر منبعی برای سخنان خود باراک اوباما را به یک کودک شاکی تشبیه کرد. ولی صرف نظر از انتقادهایی که بیرون از مبارزات انتخاباتی و مسلکی محلی ندارند، روزنامه واشنگتن پست روز سه‌شنبه در مقاله‌ای به قلم ریچارد کوهن به این ادعای دونالد ترامپ پرداخت که اوباما در قبال آمریکا سخت‌گیرتر است تا با دشمنان آمریکا.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدید. اگر درباره این گزارش و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو به شماره 20420221122112 در میون بگذارید. البته این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
آقای لاریجانی، شما هم اگر بخواید ادامه بدید مجبور هستید که ریل عوض کنید. اگر عوض نکنید مطمئن باشید چپ میشید.
میخواهم از مسئولین درجه یک نظام جمهوری اسلامی ایران تقاضا کنم که حداقل مقداری از فرهنگ و آزادی کشور سوریه را که حافظ اسد در اختیار آن تعدادی که خود را آواره و پناهنده نکردند در اختیار جوانان ایران زمین قرار دهند تا جوانان ایران هم تا حدی مزه آزادی جوانی را بچشند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. اما خبری دیگر، در پی تجمع اعتراضی کارگران مجتمع مس میدوک در کرمان که روز یک شنبه برگزار شد، دست کم 15 تن از این کارگران بازداشت شدند. خبرگزاری کار ایران روز چهارشنبه به نقل از فعالان کارگری استان کرمان گزارش داده که علت برگزاری این تجمع 800 نفری اعتراض به شرایط نابرابر دستمزدها بوده است. به گزارش ایلنا، در پی شکایت کارفرما برای برخی از این کارگران احکامی هم صادر شده که جزئیات آن نامعلوم است. اما در نشستی که بعد از ظهر دیروز در تهران برگزار شد، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی دارایی دولتی بودن و نفتی بودن را دو معضل عمده اقتصاد ایران توصیف کرد و راه‌های پایان دادن به این دو معضل نیز اشاره کرد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، ابتدا از او پرسیده که دولتی بودن اقتصاد دقیقاً به چه معناست و چرا باید آن را یک معضل تلقی کرد. فریدون خاوند:
وقتی میگیم دولتی بودن مانع توسعه اقتصادی هست، منظور به هیچ وجه تحقیر دولت نیست. درست برعکس، هدف این هست که دولت به کارهای اصلی خودش بپردازه، یعنی تأمین امنیت، دفاع از مرزهای کشور، تعریف قواعد بازی و نظارت دقیق بر اجرای این قواعد. بدون دولت و نقش اون در عرصه های حاکمیتی، اقتصاد نمیتونه وجود داشته باشه. در عوض، دولتی که بخواد در کنار وظایف حاکمیتی خودش بنگاهدار و بانکدار و بازرگان باشه، به کارهای اصلیش هم نمیرسه و اقتصاد رو خراب میکنه. با نگاهی به جغرافیا و تاریخ معاصر دنیا میبینیم فقط کشورهایی از لحاظ تأمین رشد و رفاه مردمانشون موفق بودند که فعالیت‌های اقتصادی رو به بخش خصوصی سپردند. در عوض، در ایران ما دولت متورم و پرهزینه و ناکارآمدی داریم که حاکم بلا منازع در عرصه اقتصادی هم هست. وزیر اقتصاد چنین دولتی رو معضل توصیف میکنه، رئیس مجلس به اون میگه زنگ زده و رئیس جمهوری هم اون رو مانع تولید میدونه.
آقای خواند، دومین معضل مهم اقتصاد ایران از دیدگاه آقای طیب نیا نفتی بودن اون هست. چرا نفت در اقتصاد ایران تبدیل به یک معضل شده؟
منابع نفتی مثل گاز میتونستن برای ایران تبدیل به نعمت بشن. معضل شدن اونها به این دلیل هست که اقتصاد کشور وابسته به اون منابع شده، مثل معتادی که گرفتاری مواد مخدر رو داره. بودجه کشور هم از لحاظ هزینه‌های جاری و هم در زمینه اعتبارهای عمرانی وابسته به نفته. بازرگانی کشور هم نفتیه، به این معنا که نفت نقش تأمین کننده اصلی درآمدهای ارزی رو بر عهده گرفته و با همین ارز کالا از خارج وارد میشه. خلاصه اینکه کشور به جای برخورداری از یک اقتصاد متنوع متکی بر صنعت، کشاورزی و بخش خدمات، بدل شده به یک اقتصاد نفتی که اسیر نوسان‌های قیمت طلای سیاه هست در بازار جهانی.
اما آقای خاوند، با این تفاصیل آیا اصلاً میشه از شر این دو معضل خلاص شد؟
با انجام اصلاحات بنیادی اقتصادی در کشور و به خصوص در جهت آزاد شدن خلاقیت و فعالیت‌های اقتصادی میشه از شر این دو معضل راحت شد. بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی و بنیادها باید دست از سر اقتصاد ایران بردارند و به اون اجازه نفس کشیدن بدن، هم برای بسیج استعدادها و منابع داخلی، هم برای استفاده از امکانات بین‌المللی.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو شنیدید با فریدون خاوند. اما اسکایپ قصد دارد به یک اپلیکیشن مسنجر با قابلیت‌های تازه‌ای بدل شود. به گزارش تایم، درسته که اسکایپ یکی از اولین اپلیکیشن‌های تماس اینترنتی راحت و ارزان در سراسر دنیا بوده، اما محبوبیتش با روی کار آمدن واتساپ، تلگرام و جی‌چت و همینطور مسنجر قوی قدرتمند فیسبوک روز به روز کمتر میشه. اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا با اعلام ساعت 15:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.